بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس بس اجتهاد تقلید 12/10/97.
صلی الله علی محمد و آل
محمد. کردیم که
عرض کردیم که اگر ما مستندمون برای حجیت قول ثقه در موضوعات روایات خاصه باشه که در اونها عنوان ثقه آمده بود و اعتبار و عدم اعتبار دائم مدار قول ثقه شده بود، میگیم معیار در حجیت خبر واحد در موضوعات وثاقت مخبره، عدالت لازم نیست. میمونه او روایاتی که فرموده است که قول فاسق مسموع نیست، شهادت فاسق معتبر نیست، اونا چون اطلاق داره. بله؟ او میگه که قول فاسق ولو ثقه باشه اعتبار نداره. خب منتها میگیم اونها از این جهت که باب مرافعات و منازعات باشه یا غیره،
دست دوم
از این جهت که اینا این مخبر در باب مرافعه و عند القاضی بخواد شهادت بده یا در غیر باب مرافعه، از این جهت اطلاق دارن اونها به اطلاقشون. بلان اون که گفت لا عجیز قول الفاسق شهادت الفاسق، یه اون روایت که در باب نمیدونم شرب خمر و مخبر، کسی که شرب خم میکنه اغلف و امثال اینا وارد شد که شهادتش مسمونیست، اخبارش مسمونیست، اونا اطلاق داره.
هم روایت
نه الان بحث تعدد نیستیم، بحث الان تو مقام ثالثیم، بحث این که مخبر چه صفتی باید داشته باشه. اینجاییم الان، آیا عدالت معتبره درش یا وثاقت درش کافیه؟ اینجا تو این بحث الان هستیم، کار تعدد و وحدت رو گذاشتیم ازش دیگه، تمام شد اون بحث.
نه منظورم همینه، از اون که بخواد عدالتش رو ثابت کنیم، منظورم از این
اون روایاتی که میگه، روایاتی که حضرت فرمودن لا عزیز و شهادت الفاسق از حضرت امیر داریم، یا میگفت کسی که شارب خمره، کسی که لاعب شطرنجه، کسی که عرافه، کسی که نمیدونم اغلفه، اینا شهادتشون مسمونیش، اینا به اطلاقشون و عمومشون شامل غیر باب مرافعات هم میشن. اون روایاتی که ما بهش تمسک کردیم اگر دلالتش تمام شد، اونا در غیر باب مرافعات قول ثقه رو حجت قرار داده بود، چون اخص بودن از حیث این که باب مرافعه از غیر باب مرافعه، اونها مقدم میشن و اون روایاتی که میگن شهادت فاسق مسموع نیست هم میشن به باب مرافع. خب
دیروز توی همه اون سال سه جمعه بودیم که اگه مرد سیر اغلا باشه ما ثقه بودن رو معتبر میدونیم، بعد وقت ما این روایات رو بررسی کردیم گفتیم ولیکن اگر مرد سیر اغلا باشه دور با هم هر دو ملاکه، چون روایت اطلاق دارند و
چون گفتیم سیره اوغلا اگر مدرک ما بوده باشه، سیره به تنهایی که حجت نیست، باید امضای شارم احراز بشه. با توجه به اینکه روایات عدیده‌ای داریم که قول فاسق و شهادت فاسق مسموع نیست، ما احراز نمی کنیم که شارع مقدس سیره اوغلا را در شهادت فاسق قبول کرده، شاید رد کرده باشه، حتی در غیر باب مرافعات، در باب مرافعات که مسلم رد کرده، در غیر باب مرافعات هم اطلاق اون عدده میگه که قول فاسق اعتباری نداره.
ولی اون بالا سیر و اغلا رو به تنهایی میدونیم.
بله سیر و اغلا رو به تنهایی بدونیم حساب کنیم. اغلا فرق نمیذارن بین این که مخبر فاسق باشه یا عادل باشه. عرض کنم که رسیدیم به این مطلب که بعضی مثل مرحوم آقای حکیم اینو مطرح کردن، مرحوم آقای خویی هم قبول کرده و گفتیم ظاهر عبارت سیدم و این نیست همین باشه در عربه که ما در قول ثقه تفصیل بدیم بین اخبار از فتوا و اخبار از سایر موضوعات. اگر ثقه واحد از فتوا خبر میدهد این قولش حجته، لازم نیست دو تا عادل باشن بیانه باشه. اما اگر از سایر موضوعات خبر میده، از نجاست و طهارت و وقت و قبله و امثال اینها، او باید دو تا عادل باشه، ثقه واحد فایده نداره. منشأش هم گفتیم این بیانه که گفتن کسی هم که فتوا نقل میکنه داره اخبار از حکم شرعی کلی میده و اون دلیلی که میگه قول عرض کنم که ثقه معتبر است در اخبار از حکم شرعی فرقی نمیکنه در اون دلیل که اخبار بلا واسطه باشه یا اخبار محل واسطه باشه. اینم که از فتوا داره خبر میده، این بالمطابقه داره از فتوا خبر میده، اما بالالتزام داره از حکم شرعی خبر میده. پس محل واسطه داره از حکم شرعی کلی خبر میده، او دلیل شامل اینم خواهد شد. لذا قول ثقه واحد هم در اونجایی که زراره داره نقل میکنه حکم شرعی رو از امام، هم اونجا حجته، هم این آقای مسئله گو که داره فتوای مجتهد رو نقل میکنه اینم میشه حجت، ولی مخبر واحد هم باشه. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه به این بیان اشکال کرده، فرموده که ما اگر یه دلیل لفظی داشتیم که میگفت الاخبار عن الحکم الشرعی یکفی فیه اخبار و ثقت واحد، اگر همچی دلیلی ما داشتیم که یک ثقه در اخبار از حکم شرعی کافیه، خب میگفتیم اطلاق داره، این شامل اخبار از فتوا هم میشه، چه زراره خبر از حکم شرعی بده با نقل قول امام، چه عرض کنم که اون شیخ مسئله گو خبر بدهد از حکم شرعی از طریق اخبار از فتوا، اطلاقش هر دو رو میگیره. ولیکن ما یه همچی اطلاقی نداریم. اون دلیلی که میگه ثقه واحد کافیه، او مدلولش اینه که این مخبری که کلام معصوم را نقل میکند قولش حجت است، ولو یه ثقه واحد بیشتر نیست. اون روایتی که اسحاق ابن احمد ابن اسحاق نقل کرد این بود مفادش که العمری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یؤدیان، اون حرفی که از من نقل میکنن درست نقل میکنن، قولشون قبول بکنید اعتماد بکنید. این ناظر به روایتی است که از معصوم داره نقل میشه، یا اون روایتی که ما اضافه کردیم، روایت محمد ابن مسلم که گفت ما بال اقوامون یربون عن فلان و فلان عن رسول الله لا یتهمون بالکذب، که حضرت و یعتی انکم خلافه، او که ازش برمیاد که اون قولشون فی نفسه ای حجته، منطقه اگه با قول شما معارض کرد چه کنیم، که حضرت فهم بودن که الحدیث یونسخ کما یونسخ القرآن. خب اون روایت هم باز اقوالون یروون عن فلان و فلان عن رسول الله داره، این ناظر به جایست که شخص کلام نبی رو، کلام معصوم رو نقل میکنه، اما اون کسی که فتوا رو نقل میکنه این ادله به اطلاق شامل او نمیشه.
جزء موضوعات میشه،
بله این جزء موضوعات میشه. یعنی ما یه دلیل لفظی اگر به نحو مطلق داشتیم که هر جا نقل حکم شرعی بشود بالمطابقه یا بالالتزام او حجت است، ثقه واحد درش کافیه، اگر این بود خوب بود، همچی دلیل لفظی مطلق اینجوری که نداریم،
اون ادله‌ای که داریم ناظره به جایی است که شخصی کلام معصوم رو نقل میکنه. لذا ما در این مورد دلیل نداریم که صیغه واحد کافی بوده باشه. این فرمایش آقای صدر نسبت به اون تبعه اولویت
نمیدونم.
فهوا هم گفتیم دیروز هم عرض کردیم لعل شارع مقدسه که در این نقل احکام شرعی از طریق معصومین اگر بخواد تعدد رو شرط بکنه کار سخت میشه، چون همین جوریش هم شرایط سخت بود که این روات این احکام رو رسونن دست ما، بخواد تازه تعدد هم معتبر میکرد کار سخت میشد. تسهیلا للامر شارع قول صیغه واحد کافی دونسته، اما در سایر موارد در موضوعات دیگه یا در فتاوا که دسترسی بهش فتاوا نسبت به مجتهدین اون مشکلات اونطوری رو نداره. اینجا شارع گفته نباید دوتا باشه تعدد باشه. لیکن این مطلب و مدعا رو یه جور دیگه میشه تقریب کرد که این جواب آقای صد بهش متوجه اون جواب نمیشه، متوجه اون بیان نمیشه و رد نمیکنه اون بیان. کسی ممکنه اینجور بگه، بگه ما به روایات خاصی که درباره حجیت قول صیغه هست که نمیخوام تمسک بکنیم، شما بگید اون روایات اطلاقی ندارن که شامل نقل فتوا هم بشه. ما میگیم سیره عقلا بر این است که خبر صیغه معتبر است مطلقا، چه در احکام جایی که حکم شرعی رو نقل میکنه میگه مولا اینجور گفت، چه در موضوعاتی که موضوعات این احکام شرعی هستن، چه در نقل فتوا که یک شخصی یک اهل خبره‌ای نظر و حکم مولا را استنباط میکنه نقل میکنه. در همه اینها عقلا دعوشون اینجوریه، ارتکازشون اینجوریه که قول صیغه رو حجت میدانن. لذا ما بودیم و سکوت شارع بود و این امسیره عقلایی، گفتیم حتی در موضوعات خارجی مثل اثبات خمریت و نجاست و وقت و امثال اینا هم قول صیغه واحد کافیه، چون در سیر عقلا اینطوریه. چرا این سیره در عصر همه اثار بوده دیگه، این سیره قول خبره بودن دیگه، قول خبره اومدن نقل میکردن.
شما میفرمایید که سیره اوغلا تو هر سه تا قسمتش ثابته، تو قسمت سومش که اصلا موضوع نداشته تو اصل معصوم
فتوا رو. چرا اون زمانم چرا موضوع نداشته؟ گفتیم بابا گفتیم اصحاب فتوا میدادن مگه
نقل روایت میکردن؟
نه فتواشون رو در قالب نقل روایت نقل میکردن، نه همه جا اینجور نبوده، دائم خیلی وقتا هم حکم شرعی رو بیان میکردن. ولو در تازه در شرعیات باشه، در غیر شرعیات هم بالاخره یک شخصی اهل خبره اگر اومد در یه جایی نظر میداد که مثلا حکم اینه، قانون اینه، در عقلا قبول نمیکنن، اگر یه مخبری صیغه میبند گفت قانون اینجوریه استنباط میکرد، قانون من استنباط کنم به عنوان خبره، قولش پذیرفته نبود که بخواد استنباط بکنه. عقلا فرق نمیذارن، میگن صیغه قولش مسموعه. اون کسی که نقل میکنه یه موضوعی را یا یک مطلبی را، چه حکم باشه چه موضوع باشه، صیغه قولش را حجت میدونه. این عرض کنم بنای عقلایی که هست در عقلا، این رو شارع مقدس در موضوعات صرفه رد کرده، یعنی اون موضوعاتی که هیچ ارتباطی به حکم شرعی ندارن، میگه این نجس اون طاهره، یعنی موضوع حکم شرعی هستن اما در دل اون نقل اون موضوع نقل حکم شرعی کلی نیست، میگه این نجس اون طاهره، اون وقت داخل شده نشده امثال اینا. در اینها شارع گفته که باید تعدد باشه، روایاتی که گفتیم که وارد شده که گفته دوتا شاهد عادل ما نیاز داره. در مورد احکام کلیه خب اونجا رد نکرده سیره عقلا رو شارع مقدس، در نقل فتوا هم رد اینا کرده شارع مقدس. اون دلیل رد ما که اون روایاتی که بود که در باب هلال وارد شده بود تو نجاست، توی عدالت، توی فسق، توی عرض کنم که عده، اینا هیچ کدومشون نقل فتوا نبودن، دلیل رد ما شامل نقل فتوا نشد. خب تو نقل فتوا ما راده ای نداریم، به همون سیره عقلایی عکس میکنیم، یه امضا شده شاره، رد که نکرده امضا کرده.
سمود شهر
همین حالا اینه، حالا عرض بکنم این کسی اگر اینجور اشکال بیان بکنه اون فرمایش برای مرحوم آقای خویی، اینجور نگفته مرحوم آقای خویی، ظاهرش اینه که میگه دلیل اعتبار که انه یک دلیل مطلقی است که شامل نقل فتوا هم میشه، لذا اشکال های صد به ظاهرهی بر کلام اون آقای خویی وارده. اما اگر کسی اینجور بیان بکنه این دیگه جواب های صد ازش نمیاد، این رد نمیشه. ولیکن همین مطلبی که آقا فرمودن اینه میشه مطرح کرد که ولو اون روایاتی که ما خوندیم و دیدیم هیچ کدومش در مورد نقل فتوا نبود، همش راجع به موضوعات احکام شرعیه بود که متضمن حکم شرعی نیست خود اون اخبار، ولیکن بالاخره این ما نحنفی هم که نقل فتواست که یه جوری نقل موضوعه، چون فتوا خودش موضوع حجیته و عرض کنم یک امر واقعی است که در خارج اتفاق افتاده، یک مفتی یک نظری داره، فتوا شما دارین نقل میکنید، از یه جهت نقل موضوعه، از یه جهت هم متضمن نقل حکم شرعیه، این مورد اینجوری رو آدم تردید میکنه که نکنه شارع مقدس در این مورد هم تعدد را معتبر میدونه، فقط توی اون نقل احکام از اون معصوم، از اون منابع اصلی، مصادر اصلی، اونجا فقط رد نکرده چیز، اونجا فقط صغه واحد رو قبول کرده، فقط صغه واحد رو قبول کرده، اما در اینجا در جایی که یک امر خارجی رو نقل میکنه که این هم به التزام نقل فتواست، نقل حکم شرعیه، در اینجا احتمال رد میده انسان، شک، شک در رد که بکنیم نمیتونیم، اصل اینجا جار نمیشه، اینجا باید احراز، چون این امضا و عدم رد خودش که موضوع حکم شرعی نیست که استصحاب توش جاری بشه، که
حالا شما فهمیدین موضوع حجیت که هست،
فتوا موضوع حجیت، امضای شارع عرض میکنم، میگم ما باید امضا رو به سس بیاریم، عدم رد خودش، رد خودش موضوع حکم شرعی نیست که بگیم استصحاب میکنیم عدم رد رو، ما عدم رد رو خواستیم جاری بکنیم، بهش تمسک خواستیم بکنیم برای اینکه احراز بکنیم امضا را، استصحاب عدم رد که اثبات نمیکنه امضا را، لذا ما اینجا احراز امضا نمی کنیم، احتمال میدیم که شارع در نقل فتوا هم تعدد را معتبر بدونه. خلاصه اینه که فرقی نیست ظاهرا بین نقل فتوا و نقل سایر موضوعات، و در همه اینها ما تعدد نیاز داریم، دو تا مخبر باید خبر بدن و اون دو مخبر هم باید عادل باشن و ثقه هم باشن، چه در نجاست و چه در طهارت و چه در نقل فتوا،
در برابر موضوعات صرفه
چه
موضوعیه؟ چی؟
گفتم مثل اونی که فتوا که متضمن نقل حکم شرعی هم هست، نقل فتوا دیگه، یه فتوای فلانی اینطوری،
این
در
برابر موضوعات صرفه،
این موضوعات صرفه اصطلاحی رو من نمیگم، موضوعات صرفه یه موضوعات صرفه داره، یه موضوعات مستنبطه، من اون اصطلاح رو نمیگم، این که عرض کردم موضوعات صرفه یعنی موضوعی که خودش متضمن حکم شرعی نیست، میگم این نجسه متضمن حکم شرعی کلیه یا این وقت داخل شده نیست، اما وقتی میگیم فتوای فلان آقا اینه، این متضمن حکم شرعیه، یعنی حکم الله اینه، منظورم این بود، نه موضوعات صرفه اصطلاحی در مقابل مستند،
نتیجه که گفتین عدلین باید روشن مورد اطمینان خارج دیگه،
بله اطمینان یه بحث دیگه است، اگر از ثقه واحد اطمینان پیدا کرد انسان، اطمینان حجته، غیر ثقه هم اطمینان، حتی یه شخصی است که غیر ثقه است، اما اتفاقا حالا اینجا مثلا از قولش ما اطمینان پیدا کردیم به خاطر اینکه یک شواهد و قرائن دیگه هم در مسئله هست که با ذم اینا اطمینان پیدا شد، اطمینان کافیه، حجته، بحث اینه که اطمینان پیدا نشه، اگه اطمینان پیدا نشه قول عدلین ما نیاز داریم، چه در فتوا چه در غیر فتوا، این حاصل این بحث شد در باب موضوعات شرعی،
کلام آقای خودی نمیشه بگیم القاء خصوصیت میکنیم از این روایت که میگه.
گفتم جوابش رو عرض کردم که القاء خصوصیت مشکله، که این احتمال هست که نقل فتوا یعنی چاره تسهیلی در باب نقل روایات قائل شده که اون رو در جای دیگه حتی در نقل فتوا قائل نشده، که کار سخت نشه. اگر میخواست بگه که در احکام شرعیه حتما باید دو تا عادل باشه، خب خیلی مسائل شرعی اصلا ما یک روایت بیشتر نداریم در مسئله، با زور میتونیم یه روایت پیدا بکنیم، چون سخت بود اون زمان نقل حدیث و جمع کردن احادیث و نقل احادیث دشوار بود، کار سخت بود اون زمان، یه تصحیحش آرقال شده باشه.
اینو اینجا هم هست آخه، یعنی واقعا
نه در نظر فتوا اونجا بابا رساله عملیه است، از خود مجتهد سوال میکنه، از قبلا هم همینجوری بوده، قبلا هم در نقل فتاوا در چون به روا دسترسی آسان تر بوده، مردم هر کسی در اصل این روایات بنا بوده تا قیامت بره دست افراد بهش عمل بکنه، فتوا اینجوری نبوده، هر کسی در زمان خودش فتوا برای مقلدین خودش بوده، خب براش میرفتن میپرسن، از دو نفر سه نفر که باش ارتباط داشتن سوال نبوده مثل روایات مشکل باشه. خب عرض کنم که این بحث تمام شد، حاصل بحث این شد که ما در این مسئله طرق احراز فتوا گفتیم یک چند تا راه هست، یکی این که از مجتهد انسان خودش بشنوه، یکی این که دوتا شاهد عادل خبر بده که این دوتا را بحثی درش نبود، سومین راه این بود که البته اینو در ضمن راه طریق دوم در ضمن او ذکر کرده بود ماتن که دو تا شاهد عادل یا یک ثقه‌ای خبر بدهد که قولش مفید اطمینان باشه. خب این گفتیم درسته، اگر ثقه واحد میخواد خبر بده قولش باید مفید اطمینان باشه، اگر مفید اطمینان نباشه حجت نخواهد، اینم راه دوم تمام شد. راه سوم از سه تا طریقی که برای احراز فتوا ماتن ذکرش کرده اینه که به رساله مجتهد انسان عمل بکنه، ایشون قید کرده گفته فتوای مجتهد و انسان در رساله او ببیند در جایی که اطمینان به صحت اون رساله داشته باشه، در این صورت اینم یه راهیه برای احراز فتوا. پس ایشون سه تا راه رو ذکر کرد، اول سماع من المجتهد، دوم دو تا شاهد عادل خبر بدن، یا یک عادل یا یک ثقه ای که اطمینان به قولش هست، اینم راه دوم. راه سوم هم گفت اینه که انسان در رساله مجتهد ببینه رساله ای که اطمینان به صدورش، یعنی به صحتش داره، یعنی مطابق فتوای مجتهد.
در راه دوم فرمودن که من بسقه به نقوله این اهم از اینه که طرف صدقه باش بیانه
چی؟ ها گفتن گفت که اخبار شخص نگران، درسته ثقه نگفتن، درسته گفتن اخبار شخصی که اطمینان پیش باشه. عرض کنم که ما نسبت به این راه سوم در کلام ایشون یه تعلیقی داریم و اونیه که رساله مجتهد حالات مختلفی میشه براش فرض کرد، ما باید تفصیل بدیم در بین این حالات مختلف. تارتن رساله مجتهد مکتوب به دست خود مجتهده، خودش نشسته فتواشو نوشته یا تعلیقه هایی که داشته رو آمده در درج در متن کرده، نظیر اون کاری که حضرت امام در مورد تحریر الوسیله انجام دادن، چون تحریر رو میدونید این تعلیقه های ایشون بر وسیله النجات سید ابوالحسن بود، بعد خودشون در دورانی که در ترکیه بودن این تعلیقی ها شوردن تو متن وسیلت و نجات وارد کردن، اسمش شد تحریر الوسیله. این تحریر الوسیله به قلم خود حضرت امامه. خب اگر رساله، چون رساله که اینجا منظور رساله فارسی نیست، منظور کتاب فتوای مجتهده، حالا عربی باشه فارسی باشه هرچی مخواد باشه، یا تعلیقه هایی که مجتهدین بر عربه می نویسن که اینا به قلم خودشون هستش، در این جور موارد این حکم اون طریق اول رو پیدا می کنه، یعنی حکم سماع ملل مجتهد رو پیدا می کنه. اگر در سماع ملل مجتهد ما گفتیم که سماع ملل مجتهد وقتی معتبر است که اطمینان پیدا کنیم که مجتهد نقل داره رأی خودش رو نقل می کنه، اگر مجتهد ازش سوال کردیم بعد گفت آقا من فتوام اینه، اما شک کردیم که واقعا درست داره نقل میکنه یا این بنده خدا از بس که الان سرش شلوغه و اینجا حواسش نیست، فتواش ممکنه یه چیز دیگه باشه، اشتباه داره فتوا خودش رو نقل میکنه،
گفتم گاهی اینجوری میشه دیگه، گاهی مجتهد فتوا خودش رو اشتباه نقل میکنه. کتاب چون الان همین الان که استنباط نمیخواد، قبلا استنباط کرده کتاب نوشته، الان داره فتواشو نقل میکنه. اگر اطمینان پیدا کردیم که درست نقل میکنه، که غالبا هم اطمینان هست پیدا میشه، خب هیچ. اگر اطمینان پیدا نکردیم بس شد که آیا تعبدن این حجت یا حجت نیست. خب اینم تابع اون میشه، یعنی این رساله هم که تو رساله نوشته اینم وقتی اون رو پیدا میکنه، چون فرقی نیست در نقل فتوای مجتهد، این که نقل شفاهی باشه یا نقل کتبی باشه دیگه، در نقل مخبر ثقه فرقی بین نقل شفاهی و کتبی اون نیست، هرچی تو شفاهیش گفتون تو کتبیش هم نیست.
از این جانب نباید مثل احادیث طریقی که این کتاب ما رسیده معلوم باشه.
واه میگم خودمون دیدیم که مجتهد نوشته، یقین پیدا کردیم که مجتهد نوشته به قلم خود مجتهد،
یعنی این خط
خود مجتهد دیگه.
خودش الان میدونید معمولا الان ما یه رساله رو تو بازار پیدا،
حالا میرسیم میگم ما فروض مختلفش داریم فرض می‌کنیم. یه فرضش اینه که ما یقین داریم که بابا این تعلیق‌های قربه یا این تحریر الوسیله این قلم خود حضرت امام بود،
آیت الله صادقی پیشش نشسته بود داشته می‌نوشته.
عرض کنم که طبق این حکم او رو پیدا می‌کنه.
نوشتن
با
گفتن
واقعا فرق میکنه، چه فرق میکنه؟ نوشتن به نظرم محکمتر از گفتنه.
خب
پس این بهتره از اون. ما تعارض کار نداریم، ما فعلا بحث داریم که قولش معتبره یا معتبر نیست، این اون میشه دیگه. این لازم نیست اطمینان بیاره. بله اگر در سه ماه کسی اطمینان رو شرط بکنه، اینجا هم باید شرط بکنه. همینجا یه نکته ای رو عرض بکنم که در سه ماه من المجتهد ما گفتیم ولو انسان اطمینانم براش پیدا نشه، سماع فتوا از مجتهد کافیه. قبلا اینجور گفتیم، استنادم کردیم به سیره عقلا. در سیره عقلا اگر یه اهل خبره ای رو نظرش رو بپرسند بهش عمل میکنن دیگه، عقلا ترتیب اثر میدن دیگه. یه دائر مدار نیمه تحقیق بکنیم ببینیم درست نظرش رو دخل میکنه یا درست نقل میکنه. اما که بعد به نظرم رسید که این تمسکی به سیره عقلا اشکال داره. چرا؟ چون معمولا در رجوع به اهل خبره در موارد عقلایی اینجور نیست که اهل خبره از نظر سابق خودش خبر بده. یعنی ما پیش طبیب که میریم اینطور نیست که طبیب یه نظری داشته باشه الان از نظرش اخبار بکنه نظر سابقش. همین الان فکر میکنه اونی که به نظرش میرسه میگه، میگه من نظرم اینه. یا مثلا پیش مقوم که میرفتن، مقوم جنس نگاه میکرد، تخمین میزد قیمت این اینقدره، بیان میکرد. معمولا در عقلا اینطوریه، اهل خبره در امور عقلایی همون آن مجتهد اون اهل خبره بررسی میکنه، اظهار نظر میکنه. خب اونجا ما اطمینان پیدا میکنیم که این آدم دروغ که نمیخواد بگه، خطا هم نمیخواد بکنه، چون نه از نظری است که همین الان بهش رسیده. مثلا نوعاً در اخبار از قول ثقه، یعنی اونجایی که اهل خبره رأیشو میده، ما اطمینان پیدا میکنیم که رأی او اینه، ولو اطمینان پیدا نمیکنیم رأی درسته، ممکنه رأی خطا باشه، ولی به خود رأی ما اطمینان پیدا میکنیم. دقت فرمودید؟ خب لذا ما نمیتونیم ادعا کنیم که اگر یه موردی هم یک اهل خبره‌ای بود مثل مجتهد که قبلا نظراتشو کارشناسیشو کرده جایی نوشته الان داره خبر میده و ما هم واقعا یقین نداریم و اطمینانم نداریم، احتمال خطا میدیم، احتمال قابل توجهی که این داره نظرش اشتباه رای میکنه، اینجا ما سیره عقلایی نداریم برای اینکه قول او را بهش اخذ بکنن، مگر همون سیره عام. اون سیره عامی که قول ثقه را عقلا کلن حجت میدونن. حالا ثقه میخواد از موت زید خبر بده، میخواد از رأی خودش خبر بده، اینم اخبار دیگه، اینم اخبار داره، میگه من تو کتاب خودم رأیم اونجور نوشتم، اینم یه نوع اخباره. در عقلا فرقی بین این نیست که اگر گفتیم ثقه را عقلا قولش مطمئن مطلقا حجت میدونن، چه مفید اطمینان باشه چه نباشه، اینجا هم داخل اون میشه، داخل اون کبرا میشه. لذا از این جهت میشه گفت که سیره عقلا رو اگر قبول کردیم که قول ثقه رو ولو مفید اطمینان نباشه عقلا قولش حجت میدونن، بگیم خب اینم یکی از اون موارده که عقلا در اینجور موارد هم
قول ثقه رو حجت میدونن.
تو فرض شما اینجا جایی بود که ما قرائنی داریم که این داره اشتباه میکنه.
نه قرائن نداریم که حتما اشتباه میکنه، احتمال میدیم خطا، یعنی یه چیزایی است که منشأ شک و تردید ما میشه، نه اینکه اطمینان به خطا داشته باشیم.
اگه
احتماله
که خب اصل همون اصل عدم
خب
خطا.
حالا میرسیم اما اصل عدم خطا، اصل عدم خطا باید برگره به سیره عقلا دیگه، یعنی همون برمیگرده به اصل حجیت قول ثقه. و وقتی اینجور شد باز اون اشکال رادعیت که مطرح کردیم اونجا که شارع در موضوعات آمده رد کرده سیره عقلا را و گفته که ثقه واحد فایده نداره، باید دو تا عادل باشن، اون شبهه اینجا میاد. لعل اینجا شارع مقدس بله تعدد رو معتبر کرده باشه، قول واحد فایده نداشته باشه. لذا در اون سما باید قید بزنیم، بگیم سما از مجتهد اون راه اول، در صورتی که اطمینان پیدا بکنیم به رأی او که نوعا هم همینطوره، یه اطمینان حاصل میشه. اینجا هم همینطور میشه، در حالت اول که رساله به ید مجتهد نوشته، اگر ما اطمینان پیدا کنیم که بله این چیزی که مجتهد اینجا نوشته واقعا رأیشه که نوعا هم اطمینان حاصل میشه، مشکلی نداره دیگه. در این فرض خب این عمل به رساله صحیح.
خیلی موارد پیش اومده که تو رساله چیزی بوده بعد دفتر اوتا آقا حکمش، مثلا
اون مال فروش بعدیه، مال احتمالات دیگری است که حالا عرض میکنم. این احتمالیه، یعنی شما تو تحریر باید برم جایی رو پیدا بکنید که یا تو حواشی، مگر مواردی که مجتهد عدول کرده باشه، ولی عدول نکرده باشه اطمینان هست که اینا اون چیزی که نوشته نظرات خودش.
همین شک در عدول کفایه،
اون عدوسی دیگری است عدول. الان ما بحث اون سر اینه که میخوایم رأی مجتهد احراز بکنیم، اون بحث عدول کرده یا نکرده مسئلهتون اخرى، میگه بحث دیگری است. ما الان میخوایم رأیش رو ببینیم که احراز بکنیم یا نمیشه احراز.
میگم که الان رساله دستمون داره میخونیمش، ولی شک در عدول داریم تو
عدول یه بحث دیگه. میگم الان شک ما بلام که الان میگم رأی مجتهد رو میخوام احراز کنیم که مجتهد وقتی این رساله رو نوشت رأیش این بود. حالا بحث عدول این مسئلهتون اخرى است که تا عدول احراز نشده همون استصحاب میکنیم رأی سابق را بهش عمل میکنیم. خب
نوعاً اهل خبره وقتی توی کتابت دقتشون بیشتر،
بله نوعاً هم اینطوریه و میگن لذا عرض میکنم اینجور موارد عادتاً اطمینان پیدا، خیلی شاذ اطمینان پیدا نشه. حالت دوم این است که رساله رو خود مجتهد ننوشته، عده‌ای از تلامذه و شاگردان او برداشتن یه رساله رو، فتوای مجتهد رو از توش در آوردن، تعلیقه های عروه رو لحاظ کردن و این رساله رو تنظیم کردن، که خیلی از این رساله های فارسی همینطوریه، خود مجتهد که اینا رو تنظیم نمیکنه که، دیگران تنظیم میکنن. منتها حالت دوم اینه که دو تا شاهد عادل شهادت میدن پیش عامی، شهادت میدن نزد عامی که اون چه تو این رساله نوشته است مطابق با فتوای مجتهده.
نزد عامی
یعنی چی؟ یعنی به پیش مجتهد نه، پیش عامی خبر میدن دا. مثل این کتاب عرافد آقای سیستانی در خمس، استفتاءاتی است که در خمس ایشون جمع‌آوری شده، عده‌ای از فضلا مثل آقای شهیدی و دیگران اول شهادت دادن که ما شهادت میدیم که اون چه که در این مجموعه وارد شده مطابق فتوای آقای سیستانیه. اینجا پیش من عامی شهادت دادن عدول به این که این رساله‌ای که به قلم مجتهد تنظیم نشده ولی مطابق فتوای مجتهد هست. خب اینجا هم بلا اشکال این رساله حجت میشه بهش عمل بکنی، سوا اون افاد الاطمینان ام لم یفه. چرا؟ چون بیانه قائم شده. این داخل میشه در کدوم؟ راه دوم. اگر اون راه دوم بود که دو تا شاهد عادل خبر بدن. و ها کذا اگر دو تا عادل نیستن، یه عادل واحده یا یه ثقه واحدیه شهادت داده که این رساله مطابق فتوای مجتهده، مجتهد خودش ننوشته دیگران نوشتن، ولی یک شاهد عادل یا یک شاهد ثقه شهادت داده، اینجا هم میشه به این رساله عمل کرد، بنابراین که ثقه واحد رو ما و عدل واحد رو در نقل فتوا قولشو حجت بدانیم. اگه حجت ندونیم دار مدار اطمینان میشه.
اطمینان هم
بیاره کافیه. این هم حالت دوم. حالت بخ میده. حالت سوم این است که رساله رو خود مجتهد ننوشته و شهادت عادل پیش عامی هم قائم نشده، بلکه دو تا شاهد عادل پیش مجتهد شهادت دادن که این رساله شما مطابق فتاوای شما، مجتهدم بر اساس شهادت عدول تایید کرده گفته بله
اینا رفتن گفتن که این رساله شما
بله عده از ببین یه عده از شاگردان ایشون رسالهشون رو تنظیم کردن، خب رفتن به آقا گفتن این چه که این رساله که ما تنظیم کردیم همش مطابق فتوای شما هست.
فرقش بالاتر از
اینه
که شاهد دیگه نزد عامی
نزد خود مجتهد، مجتهد هم نوشته این رساله عمل به این رساله که بر اساس شهادت شهود مطابق فتوای این جانب می باشد مجزیست انشاءالله، پاشم مهر زده. نظیر اینه تو استفتاءات امام سجلی ها میبینید که ایشون نوشته که خود امام که حالا ظاهرش مهر امام پر ظاهرش که مال خودشه دیگه، که این استفتاءات بر اساس شهادت شهود، نه دفترش من منظورم که دفتر نزده، این استفتاءات که بر اساس شهادت شهود مطابق فتوای این جانب هست اینا معتبره. خب در این حالت آیا میشه ما اعتماد بکنیم یا نمیشه اعتماد بکنیم؟ گاهی هم یه ثقه واحد میاد خبر میده پیش مجتهد و مجتهد از کسانی است که ثقه واحد و قولش رو معتبر میدونه تایید میکنه. خب در اینجا یه وقت انسان اطمینان پیدا میکند عامی به فتوا، هیچ اطمینان که پیدا کرد اطمینانش حجت دیگه بحثی توش ندارم، یا اطمینان میکند که این دوتا شاهد عادل حتما پیش مجتهد شهادت دادن، این مجتهد از اون مجتهدهایی است که تا دوتا شاهد عادل پیش شهادت نمیاد مهر نمیکنه اینو، پس حتما اطمینان، ما خودمون نشنیدیم شهادت شهودو ولی اطمینان داریم که شهادت شهود اینجا بوده پیش مجتهد، اینم داخل میشه در چی؟ داخل میشه در اون راه دوم باز، چون من اینجا شهادت شهود بوده، تو شهادت شهود دوتا عادل لازم نیست نزد خود من باشه، مهم اینه که احراز بشه که بیانه واقع شده، اینجا هم بیانه رو من میدونم واقع شده، اطمینان دارم واقع شده، پس تو این حالت هم با مشکلی نداریم. و هاکذا اگر اطمینان پیدا کند آمین که یک شاهد عادل حداقل پیش مجتهد یا یک ثقه واحد پیش مجتهد شهادت داده و این مجتهد هم از کسانی است که شهادت ثقه واحد رو در نقل فتوا کافی میدونه، اونم میتونه اخذ بکنه. اما اگر اینجور نشد، یعنی معامی اطمینان نداره الان که دوتا شاهد عادل اومدن شهادت دادن، ما خبر نداریم و باید دو تا شاهد عادل هم شهادت بدن تا فتوا ثابت بشه، ما اینجا یک شهادت داریم اونم از ناحیه خود مجتهده به این که بیانه قائم شده است، اینجا شهادت واحد به قیام بیانه است، یعنی مجتهد داره شهادت میدهد که دو تا بیانه، دو تا شاهد عادل بیانه اینجا قائم شده است، آیا این شهادت مجتهد حجته اگه اطمینان برای ما نیاره یا این شهادت حجت نیست؟ اینو باید بحث بکنیم، بحثش هم انشاءالله میمونه برای هفته آینده دوشنبه. حالا شما عامی که میگیم لازم نیست که حسن بقال در نظر باشه، طلبه ای هم که داره مکاسب میکنه کفایه میکنه یا بلکه درس خارج خونده هنو مجتهد نشده این هم این فروض رو میتونه تصور بکنه.
اگه ما حجت نداریم
بذاره بقال آقای داده یه چیزی دیگه عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، یه روایتی هست از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمودن که حالا مضمونش رو
بخواد بذار متنش رو عرض بکنم از روی وسائلش وسائل شیعه، عرض کنم که روایت اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما جمع شیء الى شیء افضل من حلم الى علم. این یه نقل، دو تا نقل مختلف داره، یعنی دو تا سند مختلف داره. این مضمون این تو روایات دیگه هم هست که علم و حلم با هم در کنار هم مورد تأکید قرار گرفته. اگر مقصود از این حلم همون صفتی باشد که ما ازش تعبیر میکنیم در فارسی به بردباری و در عربی هم گفتن همون مرادف گرفتن با تعنی و تثبت، یعنی انسان با حوصله یک کاری رو انجام بده، شتاب زده عمل نکنه، عجله نکنه، شتاب نکنه در یک کاری. خب این لعل بچه ارتباطش با علم که اینجا تأکید قرار گرفته اینه که انسان هایی که عالم هستن هم از حیث کمی مشکلات، ناهنجاری ها، ضد ارزش ها اینا رو بیشتر درک میکنن تا افرادی که جاهل هستن. افراد جاهل خیال میکنن همه چیز خوبه چون نمیفهمن چی خوبه چی بده. انسان های عالمن که چون خوب و بد تشخیص میدن میفهمن که کار مثلا رفتارهای ناهنجار چقدر زیاد اتفاق میفته، این کثرتشون اونها درک میکنن. هم از حیث کیفی عمق ناهنجاری ها رو درک میکنن و به خامتشو که این مثلا کسی که دروغ میگه این دروغ چقدر آثار بدی داره در روح انسان، در آخرت انسان، یا مثلا مفاسدی که در جامعه هست مثل بدحجابی و امثال اینا چه آثار سویی برای سلامت جامعه داره و برای دینداری مردم داره و آخرت مردم، و چقدر بلا و گرفتاری و مصائبی تو جامعه وارد میشه بر اینها، بر اثر اینها. لذا انسان عالم هم دو جنبه رو، هم از حیث کمی بیشتر ناهنجاری ها رو متوجه میشه، هم از حیث کیفی عمق و وخامت اونها رو بیشتر درک میکنه. لذا در قهرن به واکنش کشیده میشه در مقابل این ناهنجاری ها که واکنش از خودش نشون بده. خب در این مقام، در مقام واکنش اینها نیاز به حلم و بردباری داره. اگر آدمی باشه که کم حوصله باشه ممکنه یک برخوردی بکنه با این ناهنجاری ها که شایسته نیست و اثر عکس داره. دیدید که خیلی افراد عالم وقتی برخورد میکنن با این اهل معصیت گاهی دیدید واکنش های خیلی تندی از خودشون نشون میدن و این واکنش های تند به جای اینکه اثر مثبت داشته باشه اثر منفی، یعنی افراد رو زده میکنه یا یه عده رو تو جامعه بدبین میکنه نسبت به افراد دیندار. لعل نکتش این باشه که شما اگر با انسان عالم که با ناهنجاری ها مواجه میشه، چیزی که مورد نیازشه خیلی همینه که صبور باشه، با حوصله باشه، با تعنی خودشو بتونه کنترل کنه و درست تصمیم بگیره و درست عمل بکنه به این تصمیمات خودش. این لعل نکته این اجتماع این دوتا با هم دیگه هست. و این هم که باز این نکته هم خوبه، در روایات گفتن که اگر حلم، چون حلم یه صفتیست که اگر ملکش در وجود انسان بود و تعنی به سهولت از انسان صادر میشه، یعنی انسان خیلی عادی خونسرد با قضیه برخورد میکنه، با آرامی برخورد میکنه، به طور راحت اگر ملکشو داشته باشه. در روایات گفتن اگر حلم ندارید تحلم کنید، اساساً چیه قلب چیه روایت که من تشبه الا این که مثل اونها شده، یه تحلم کنید،
یعنی با تکلف رفتارتون رفتار آدمی باشه که با حوصله است. اون مرور کم کم شما هم حوصله دار میشید. یعنی این تشبه ظاهری با تکلف کم کم ملکه نفسانی رو هم تحت تأثیر قرار میده، ملکتون میشه ملکه. انشاءالله خداوند ما رو کمک رو کنه برد اتصاف رو بریم. چون در بعضی نقضاقت های هنگ در مقابل
سفر هم گرفته شده
نه چهارشنبه تاریخ فخر اخلاق تموم
راست.
انار برنده محصولات کشاورزی شهرستان تبریز.